بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث رسید به روایت حماد. فرمایش مرحوم آقای خویی رو در جواب از استدلال به این روایت که خب اجمالا استدلال به روایت این بود که اذا سمع الاذان اتم المسافر، خب این اطلاق داره و اطلاقش شامل خروج از محل اقامه میشه، یعنی مقیم وقتی از محل اقامش میاد بیرون یسیر و مسافرن، اون وقت اتم المسافر این رو هم شامل میشه. در نتیجه بگیم این روایت حماد اطلاقش اقتضا میکند که اقامه و مقیم هم اون احکام حد ترخص بر او جاری میشه. مرحوم آقای خویی خب اولا اشکال سندی دارن که عرض کردیم، بعد میفرمان که اشکال دوم اشکال دلالیه. میفرمان ما به اطلاق این روایت نمیتونیم ملتزم بشیم. چرا؟ برای اینکه اطلاق این روایت اگر ما بخویم به این عنوان مسافر اخذ کنیم، شامل اون کسی که از وطنش سفر میکنه به یه دهی میرسه در اثناء طریق، اونجا موقع اذان رو بشنوه، بگیم اذا سمع الاذان اتم المسافر، این مسافری که مار بر این طریقه، مار بر این قریه است، این هم باید نمازش رو تمام بخونه، در حالی که کسی چنین مطلبی رو نگفته. بعد می‌فرمایند به نظر ما این کلمه مسافر اطلاق نداره و یک مسافر خاص رو امام علیه السلام اراده میکنه، مسافر خاص فی مکان مخصوص و هو المسافر فی اول سفره و ابتداء تلبسه به عنوان المسافر بعد ان لم یکن کذالک. اون کسی که در اول سفرش هست، یعنی این کلمه مسافر رو هم کنیم بر اول سفر، اونم فی مکان مخصوص، یعنی بعد ان لم یکن مسافرا، نتیجهش این است که روایت تعین پیدا میکنه به من خرج من وطنه، کسی که از وطنش خارج میشه، سار مسافرن، این مسافر تا مادامی که از آن رو میشنود اتمه. در نتیجه اصلا می‌فرمان روایت ربطی به اقامه و محل اقامه نداره. هازا اولا. اشکال دومی هم که حالا یا به عنوان اشکال دوم یا تکمیل اشکال اول، می‌فرمان ما مبنامون است که المقیم و مسافرون، اقامه موجب خروج موضوعی از مسافر نیست، قاطع سفر موضوعا نیست، مقیم عرفا مسافره، و اون وقت وقتی از محل اقامش هم داره میاد بیرون، این استمرار سفرشه، ابقاء سفرشه، این انشاء یک سفر جدید نمی کنه. در نتیجه می فرمایند با این بیان باید مورد روایت رو تخصیص بزنیم به خصوص وطن. من خرج من وطنهی و مسکنه و سار مسافرن این مسافر اذا سمع الاذان اتم. باز در دنباله، حالا ما کلامشون رو کامل نقل بکنیم، در دنباله فرمایششون میفرمان کسی نیاد احتمال این رو بدهد که مراد از این مسافر کسی است که در سفر نمازش محکوم به تمامه. ما گروه هایی داریم که اینا در سفر هستن، مسافر هستن، اما محکوم به تمامن. من خرج للسید، للسید لهوی، یا کسی که بدون قصد خارج بشه، اول طلب القریم، اینها عنوان مسافر رو دارن. حالا و فی اثناء الطریق عرض میکنم که حالا کسی برای صید میره عنوان مسافرم داره، اما محکوم به تمامه. بیایم بگیم این آدم اگر سمع الاذان، این باید نماز رو باز تمام بخونه. به عبارت اخرى بگیم این روایت رو هم کنیم بر چنین افرادی که نمازشون تمام هست، مسافرم هستن، حالا بعدن بدا که یک سفر شرعی انجام بدن، از شهر اومد بیرون به قصد صید لهوی، حالا باز نظرش عوض شد، گفت خب حالا به قصد صید لهوی نمیریم، به قصد زیارت میریم. بگیم تا مادامی که سمع الاذان اتم، یا به قصد دنبال این است که بدهکارش رو پیدا کنه، قریمش رو پیدا بکنه، بعد نظرش برگشت، بگیم خب تا مادامی که اذان رو میشنوه نمازش رو تمام بخونه. ایشون میفرماد نه، اصلا احدی از فقها برای چنین گروهی و گروهای حد ترخص رو قائل نشدن، لذا نباید این احتمال رو هم بدیم که مراد اینه. لذا نظر شریف ایشون است که این روایت حماد موردش من خرج من الوطن و سار مسافرن، این تا مادامی که اذان رو میشنود باید نمازش رو تمام بخونه. عرض میکنم ما قبلا راجع به این روایت حماد بحث کردیم. ما قبلا گفتیم ظهور این روایت حماد در این است که کسی که داره بر میگردد به وطن خودش، کسی که تلبس فعلیه به مسافر رو داره، این مسافر اذا سمع الاذان اتم. همون بحثی که میگفتیم اندل اودم باید احکام حد ترخص رعایت بشه، اصلا مورد این روایت چنین جاییه. یعنی اصلا مورد این روایت بحث خروج نیست، ما فعلا الان بحثمون در خروج از وطن و خروج از محل اقامه است. بحث عود رو در مقام دوم باید بحث بکنیم. این روایت اصلا بحثش راجع به خروج نیست، نه خروج من الوطن، نه خروج من محل الاقامه، نه چیز دیگر. بحثش مربوط به عوده. اذا سمع الاذان اتم المسافر، یعنی مسافری که قبلا نمازش کسی میخونده، یعنی خود این عنوان مسافر در اینجا ظهور در این داره که المسافر الذی یقصر اذا سمع الاذان اتم. ظهور روشن این روایت در اینه، اصلا روایت به مسئله خروج، بر خروج اصلا دلالت ندارد. تا ما بیاییم بگیم آقا خروج از وطن، بعد اون وقت بگیم بعد ان لم یکن متلبسن به سفر الان صار مسافرن، ما که قبلا عرض کردیم حد ترخص که هیچی، حتی حد مسافت شرعی هم گاهی اوقات عرف بهش مسافر نمیگه. اما این مسافر در اینجا یعنی اون کسی که سفر شرعی هم رفته. اذا سمع الاذان اتم المسافر، یعنی اون مسافری که قبلا سفر شرعی رفته، نمازش قصر بوده، الان برگشته رسید به جایی که اذان شهرش داره میشنوه. اتم
این خروج هم شامل میشه.
بله
خروج هم شامل میشه.
خروج هم شامل میشه.
بله
چجوری شامل میشه؟
برای اینکه از منزلش خارج شده دیگه میگم مسافر. اینم
میگم یه دستتون هم بیارید بالا مچشون ببینه. آها بله آقا
برای
خروج هم شامل خروج اصلا عنوان مسافر را استقل نمی کنه.
چرا از منزل خارج شد میگن مسافر؟
نه مسافر عرفی نه مسافر شرعیه. ببینید اصلا ما که آقای رحم پور عرض کردیم اصلا اینجا عنوان سفر عرفی دخالتی نداره. بگم بشو بگم ولی ما در اول بحث گفتیم ابتناع این بحث در این که آیا این خروج موضوعی دارد از سفر یا ندارد غلطه.
مثلا چی باید بگه اگه کسی در روز
مقیمه
نه در روز مقیمه بعد بخواد بره خارج بشه
آقا ببینید نه ببینید ببینید حالا عرض میکنه ببینید ببینید آقا شما اول با ما این رو حلش بکنید. اذا سمع الاذان اتم المسافر این مسافر عرفی یا شرعی؟ اینو برام روشن کنی. میگم معلوم نیست که الان باید حلش الان باید حل معلوم نیست که این سواله. میگم الان حلش کنی. قطعا عرفیه. قطعا این مسافر مسافر شرعی مراده ابدا. آخه ببینید شما وقتی شعاره گفته آقا من کسی که سمانیت و فراسخ میره من این رو مسافر میدونم، یعنی اصلا عرض کردم مناسبت حکم موضوع چیه؟ اذا سمع الاذان اتم المسافر یعنی اتم الذی قصر صلاته، اون کسی که نمازش رو قصر خونده حالا اتم اینه، یعنی اون کسی که تو قبل از شنیدن اذان نماز رو باید قصر میخوند اما حالا اتم. شما تا 10 کیلومتری قم وقت نماز مغرب عشا میشه میخواید بیاید قم وطنتونه، تا 5 کیلومتری حالا وقت نماز میخواید مقید به اول وقت هم هستید نمازتون رو قصر میخونید اونجا نماز عشاتون رو. اما وقتی اذا سمع الاذان اتم، اتم اون کسی که مسافر است، یعنی مسافری است که باید نماز رو قصر بخواند میشه مسافر شرعی. اصلا مسافر عرفی یعنی چی؟
خب میشه مسافر شرعی
غیر از این معنا نداره. آقا آقای هاشمی اتم المقصر یعنی اتم اون کسی که نماز رو قصر میخونه. نه خیر این معناش اینه اذا سمع نه من یه جور نمیدونم ظاهرش اینه آقا جون نه شما ببینید ما وقتی میخوام تو ببینید من عرضم اینه ادعای من اینه هر جا مسافر تو روایات صلات مسافر است باید حمل بر سفر شرعی کنی، برای اینکه شارع اومده اینجا دخل و تصرف کرده. شارع میگه من به کسی که سمانیت و فراسخ امتدادی یا 4 فرسخ ذهابن و ایابن بره و برگرده میگم مسافر، حتی دوری هم میگم مسافر. چه عرف بخواد بهش بگه مسافر چه نگه بهش مسافر؟ این اولا. ثانیاً قرینه مناسبت به موضوع چیه؟ اتمه یعنی چی اتمه؟ یعنی اون کسی که قبلش هم اتمه هنوز اتمه؟ اون اصلا معنا نداره. اون کسی که تا حالا قصره الان تبدله. اذا سمع الاذان تبدله به
شما یک خط سفر داری هنوز اتمه. به خاطر قصد سفر هیچ دخالتی نداره. صدای
اذان
رو تا جایی که
میشنوی
اتم
بگی،
ولی دیگه صدای
اذان نشنوی
صدای
اذان نمیشه. آخه عرض کردم شما کلمه مسافر کسی که هنوز
بله بله مسافر
کسی اصلا بهش مسافر نمیگن هنوز.
نه مسافر فقط به قید جزا نگاه میکنید. بله ولی شما شرط هم
بیارید دیگه اذا سمع الاذان اتم المسافر. آقا جون ببینید دو راه داره، یک یعنی 3 احتمال داره دیگه، ما رو هر 3 احتمالش بحث میکنیم. یک احتمال که مراد مسافر عرفیه، قطعا به این آدم مسافر عرفی نمیگن. قطعا کسی که هنوز یک کیلومتر از شهرش رفته بیرون نمیگن مسافر.
تلبس
اینجا به این نمیگن اصلا مسافر.
نه
حالا اون احتمال دیگه سب کنین. یک مسافر عرفی که بهش نمیگن، مسافر شرعی هم که هنوز سفر شرعی تحقق پیدا نکرده. احتمال سوم میگن بگید که آه ازا سمل ازان اتم الذی قصد از سفر شرعی. خیلی تکلف لازم داره. میدم هر جا هر جوی چیزی بود اینجا باید آورد. آخه که نشد که. من میگم اینجا چقدر تقدیر لازم داره. ازا سمل ازان اتم الذی قصد از سفر شرعی. قصده ولی بیانی که ما میگیم، بیانی که ما میگیم تقدیر نمیخواد. میگیم ازا سمع الاذان اتم اون مسافری که الان مسافر شرعی بوده تا حالا قبل از سماع اذان هم نمازش شکسته میخونده. خیلی حالا عرض به نظر ما ظاهر روایت اینه و این مطالبی که آقای خویی در اینجا فرمودن به نظر من تمامش خلاف ظاهره. خب عرض بکنم این روایت حماد. روایت بعد پس الان خلاصه اینجا طبق نظر ما روایت حماد ربطی به خروج نداره اصلا. این مربوط به عوده، مربوط به عوده. اون وقت ما بعدن بخوایم بیایم بحث بکنیم در بحث عود، اونجا دوباره مطرح میکنیم آیا از روایت حماد برای عود میتونیم استفاده کنیم یا نه. چون اگر در باب خروج ما مسئله احکام حد ترخص رو نپذیریم، به طریق اولا در مورد عود نخواهیم پذیرفت. این رو در ذهن شریفتون باشه. اگر ما در اینجا برای خروج نپذیریم، بیما مقیم حد ترخص نداره، تا از شهر اومد بیرون از محل اقامه یقصه دیگه، به طریق اولا میگیم در عودم نداره. اول خروج چیزتر هست، یعنی ببینی نه نه ببینی جایی که حد ترخص خروجن داره این تناسب داره که اودن هم داشته باشه، اما جایی که حد ترخص خروجن نداره اودن چه معنایی داره؟ خیلی خوب. حالا میگه اوده به وطن مراده، به قرینه روایات دیگه، یا اوده به حل اقامه هم شامل میشه. عکسشو من میگم، میگم اگر کسی در خروج گفت بله، اگر کسی در خروج گفت ما حد ترخص نداریم، اینجا به طریق اولا در عود حد ترخص. اما عکسش ممکنه بگه در خروج داریم در عود نداری. همین که شما میفرمایید چی های علامه تا همین سفر شرعی نیست دیگه. خب شامل او نمیشه چون او حد ترخص اصلا نداره. کسی که به قصد معصیت میره و برمیگرده اصلا احکام حد ترخص نداره. هیچ نیست. بله مسافر شرعی نیست. مسافر شرعی سمانیت و فراش سمانیت و فراسقی است که به قصد معصیت نباشه.
شما همه شرطا رو نمیگید مسافر.
بله.
سمانیت و فراسق معصیت نباشه، معصیت پدر مادر نباشه.
اینکه خیلی نمیگید.
نه
اینکه
دیگه بود. نه. اینکه دیگه بود. آقای هاشمی.
شما معصیت خودت چند توش کردید؟ معصیت یکیه. معصیت یکیه. میگه سمانیت و فراسقی که به قصد معصیت نباشه.
نباشه. از اول قاصد باشه.
این میشه سفر شرعی. سفر شرعی اینه و واقعا هم همینه. وقتی شما 8 شرط میاید برای قصر نماز بیان میکنید، یعنی شارع میگه با وجود این شروط سمانیه من به این میگم سفر. یکی از اینا نباشه، حالا عرفاً بهش بگن سفر یا نگن سفر. من رو سفر نمیدونم. اطلاقش رو میگیره بله، اطلاقش عود محل اقامه رو میگیره بله بله. خب یعنی کسی که مسافره الان میخواد بره یک جایی محل اقامه، اینم عرض میشود که اطلاق شامل اون میشه. منطقه حالا باز تو اونو تو عود بررسی میکنه میشه. زبده؟ ها ها بله. ها خیلی بله، ظهور در همین داره اصلا، ظهور در همین داره. خب روایت بعد رو که مرحوم آقای خوبی، پس این روایت بر خروج دلالت نداره. روایت بعد صحیحه ابن سنان هست که قبلا هم خوندیم، اینا دیگه آدرساش و بررسی سندشون انجام شده. امام صادق علیه السلام ابن سنان از او سوال میکنه، سأل تو عن تقصیر، قال اذا كنت في الموضع الذي تسمع فيه الاذان فاتم، اونجایی که اذان رو میشنوی نماز تمام بخوان. اذا كنت في الموضع الذي لا تسمع فيه الاذان فقصه، و اذا قدمت من سفرك فمثل ذلك، وقتی هم که از سفرت داری برمیگردی به همین ملاک شنیدن اذان و نشنیدن اذانه. خب این روایت از جهت سندی که بحثی نداره صحیح هست، اما مرحوم آقای خوبی فرمان به این روایت هم نمیتونیم استدلال بکنیم. مثلا حالا بیان استدلال چیه؟ بیان استدلال هم این است که خب میگیم اذا کنت فی الموضع الذی تسمع فی الاذان، یعنی فرق نمیکنه خروج از وطن یا خروج از محل اقامه. اون طرفش هم داره اذا کنت فی الموضع الذی لا تسمع، اونجایی که نمیشنوی خروج از وطن یا خروج از محل اقامه. و اذا قدمت من سفرک فمثل ذلک. حالا عمده استدلال به اطلاق صدر روایته. صدر روایت اطلاق داره، هم خروج از وطن رو میگیره و هم خروج از محل اقامه رو. مرحوم آقای خویی در اشکال میفرمایند به نظر ما این روایت اصلا اطلاقی نداره، بل هی ناظرتون مثل روایت المتقدمه الى اول شروف سفر و ابتداء تلبس به. این ناظر به نظر کسی تا حالا سفر نرفته، یعنی سفرشو شروع نکرده، تازه میخواد شروع کنه. لا من کان محکوما به سفر، کسی که مقیمه این الان مسافره. این روایت که اذا کنت فی الموضع الذی تسمع، یعنی تو مسافر نبودی حالا شروع میکنی به سفر، پس این منحصر به خروج از وطنه. آدم مقیم مسافره. ببینید عرض کردم اون مبنایی که اول پایه‌گذاری شده چطور تو همین روایات داره جاری میشه. خب که ما اصلا عرض کردیم که آه اصلا اینجا بحث سفر شرعی نیست، سفر عرفی نیست، به مقیم میخوان مسافر بگن، میخوان مسافر نگن. یعنی ما اگر مسئله سفر عرفی رو گذاشتیم کنار، خب این اطلاقش اذا کنت فی الموضع الذی تسمع فی الاذان فاتم، این اطلاقش خیلی اطلاق روشنی نداره که خرجت من وطنک یا خرجت من محل اقامتک. بله یه اشکال دومی میکنن. اشکال دوم این است که برای منع اطلاق ذیل روایت رو قرینه بیاریم. ذیل روایت این است که اذا قدمت من سفرک، میفرماید این قرینه میشود که ما صدر روایت رو بگیم فقط در مورد خروج از وطنه. چون بله ببین ندیه آقای سیف، شما بید اذا قدمت من سفره، یعنی قدمت الى وطنک، اذا قدمت، نه خیلی خوب، اذا قدمت من سفره که الى وطنک، نه الى محل اقامتک.
از محل اقامت خارج وقتی به
اون نمیگن قدم تمن سفرک، اون خروج از محل اقامه رو میگن قدم تمن سفرک. نه اون خرج تمن سفرک، یعنی از یه سفری، حالا به قول ایشون که مقیم مسافره، از یه سفری سفر دیگر. حالا آقای بروجردی میفرماید سفر دوم، آقای خوبی میگن همون ابقاء سفر اوله، این دیگه فرقی نمیکنه، ولی نمیگن قدم تمن سفرک در محل اقامه. این مطلب خوبیه، یعنی ما به قرینه ذیل روایت بگیم صدر روایت مربوط به وطن میشه. اذا کنت فی الموضع الذی تسمعه، یعنی موضعی که به نسبت الوطنه، چون اذا قدمت به قول ایشون حرف حقم با ایشونه، سریع در مسئله قدوم الی الوطنه دیگه، قدوم الی محل الاقامه رو دلالت به هیچ وجهی نداره. پس این دوتا روایت، نه روایت حماد نه سعی ابن سنان، دلالت بر مسئله حد ترخص نسبت محل اقامه نداره. بفرمایید.
الان ما اگه صدر روایت موضع رو هم بگیم از وطن و اقامه،
خب
زید روایت اینجوری میشه، یا سفری که رفتی از وطن اقامه شدی داری برمیگردی به وطن، چون صدر روایت به معنی اقامه هم گرفتیم دیگه، یا نه از محل اقامه رفتی یه سفری دوباره برمیگردی.
خب نه دیگه، میگیم ما باشیم و اذا قدمت من سفرک، قدمت الى وطنه که نه، شما اجازه فرمایید. خیلی خوب، خیلی خوب، وقتی زیل رو آوردیم با زیل صد رو تقیید میزنیم، قرینه است دیگه. یعنی میگه امام علیه السلام در صدر روایتم هیچ نظری مسئله اقامه نداشتن. مام قبول داریم، مام قبول داریم، خیلی خوب، خیلی ببینید، ما قبول داریم در یک کلام هم صدر میتونه قرینه ذیل باشه هم ذیل قرینه صدر، اما کدوم ازهره؟ ذیل ذیل پیداست، این قدم ببینید، نه ذیل به قول آقای خویی عرض کنم، آقای ذیل عرض کنم، صدر به اطلاق شما تمسوی میکنی، ذیل تصریحه، تصریح قدمته، قدمته تصریح برای ورود به وطنه. حالا ظهورش از ظهور اطلاق بالاتره، ظهورش از ظهور اطلاق بالاتره، لذا ذیل و قرینه برای تصرف در صدر قرار میدیم و روشن میشه. خب با چی فرمایید؟ باقی میمونه عرض میکنم که اون صحیحه محمد ابن مسلم، که در صحیح محمد مسلم که ایشون هم میفرماید، قبلا داشتیم صحیح محمد ابن مسلم رو، الرجلو یرید و سفر، امام علیه السلام فرمود اذا یتوارا انه البیوت قصره، وقتی بیوت عرضت از او متواری شد اونجا نماز رو قصر بخونه. آل خویی میفرماین که این روایت هم ناظر به اون کسی است که در وطن خودش هست و از وطن خود، الرجل یرید السفر، کسی که جای اقامه هست اقامه کرده، نمیگن دیگه یرید السفر، و لذا این روایت هم مثلا موردش مربوط به وطن هست. عرض میکنم صاحب جواهر، البته میدونید که خود صاحب مدارک استدلال به این صحیح محمد بن مسلم رو پذیرفت و گفت این الرجل یرید السفر اطلاق داره، چه خرج من موضع الاقامه چه خرج من بلده. صاحب جواهرم فرمود و ان کان هو لا یخلو من نظرن، وجه نظرم همینه که این روایت محمد بن مسلم یرید السفر، یعنی بعد ان لم یکن متلبسن به سفر، لذا ظهور در خروج از محل وطن داره و شامل محل اقامه نمیشه. خب قبلا عرض کردیم صاحب جواهر علیه الرحمه فتواش این است که در مسئله حد ترخص بین وطن و مسئله مورد اقامه فرقی نیست و حد ترخص احکامش اختصاص به وطن نداره، شامل محل اقامه میشه. آخرین دلیلی که صاحب جواهر آورده این است که اینطور فرموده مضافن الى ما دل علی انه کل منزل المقتضی مساواته له فی احکامه التي من ها ذلک. صاحب جواهر میفرماد ما روایاتی داریم که این روایات دلالت داره که مقیم محل اقامش به منزلت المنزله، یعنی به منزلت الوطنه. ما از روایات چنین چیزی استفاده میکنیم و اگر این تنزیل باشه احکامش هم درش جاریه، میگیم آقا همون احکامی که در وطنه همون احکام هم در محل اقامه جریان داره. حالا عرض میکنه، حالا عرض میکنه. صاحب جواری همچین عبارتی داره. مرحوم آقای خوی قدس سر رو میفرمان ما فقط نمیگن، اشاره نمیکنن به کلام صاحب جواهر، ولی از عبارتشون استفاده میشود که ما این تنزیل رو فقط در یه مورد داریم. یعنی ما یه روایتی که بگه المقیم و کلمستوتن نداریم، بیاد مقیم را به منزله مستوتن قرار بده و تمام اون احکامی که در وطن جاریه در مقیم هم جاری باشه. خب شما ببینید اگر این باشه که البته حالا خیلی نتیجه داره، شما در وطن اگر هر روز در مادون مسافت صبح برید غروب بیایید، صبح برید آخر شب بیایید، اصلا برید بمونید فرداش بیایید پس فرداش بیایید، مانه اینه تا مادون مسافت. ولی در محل اقامه خیلی قائل نیستن این رو. اگر بگیم المقیم کل مستوتن باید این چنین باشه. بله البته مرحوم والد ما رضوان الله علیه ایشون نظرشون این بود که در مقیم باید بیتوتش در محل اقامش باشه، ولی صبح حرکت کنه بره تا مادون مسافت تا قبل از چهار فرسخی اونجا چند تا منبر بره و دوباره برگرده غروب برگرده، مانعی نداره. مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه میفرمودن نه، در تمام ده روز به اندازه یه ساعت دو ساعت در مادون مسافت بره. خب حالا این بحثی است که ما انشاءالله به محل بحث اقامه برسیم مطرح میکنیم. اما از فرمایشات آقای خویی استفاده میشه که ما فقط یه روایت داریم، روایتی که مقیم رو مانند مستوطن قرار بده مطلقا نداریم. میفرمان نعم الذي يمكن ان يستدل به على ذلك ما ورد من ان المقيم اشره به مکه به منزلت اهل. کسی که ده روز در مکه مانه این منزله اهل مکه است. و هی صحیحت و زراره قال من قدم قبل ترویه به اشرت ایام وجب علیه اتمام الصلاة. کسی که قبل از یوم ترویه بیاد مکه ده روز بمانه این نمازش تمامه و هو به منزلت اهل مکه، این به منزله اهل مکه است. در جلد هشتم وسائل ابواب و صلات المسافر حدیث سوم باب سوم صفحه 464. خب استدلال نیست که این تنزیلی که در روایت شده و خوب منزلت اهل مکه ازش استفاده کنیم، جمیع احکام وطن در مقیمی که ده روز اونجا باقی میمونه بر او جاریه، که یکیش هم مسئله حد ترخصه. مرحوم آقای خویی در جواب میفرمان این روایت دو تا اشکال میکنن به این روایت. اولا میفرمان این روایت محجورتون لا یمکن العمل بها حتی فی موردها که مسئله مکه است، فضلا عن التعدی الی غیرها. چرا؟ میفرماید لتزمنها ما لم یقل به احد من الاصحاب. این روایت متضمن مطلبی است که احدی از اصحاب نگفته. حیث حکم اولا به تقصیر اذا خرج الی منا، فرموده این کسی که میاد ده روز قبل از یوم ترویه در مکه هست میخواد بره منا نمازش و قصر بخونه و هازا ظاهر. چرا؟ فاصله بین منا تا مکه حتی قدیم الایام حد مسافت نبود، اما فاصله بین مکه و عرفات حد مسافته و استحباب در اینه که اول میرن منا، همون شب عرفه، شب عرفه میرن منا، بعد برای روز عرفه میرن در عرفات، لذا از مکه قاصد عرفاتن. وقتی قاصد عرفاتن توی منا نمازشون رو باید چکار کنن؟ شکسته بخونن، چون دیگه از حد ترخص خارج شده. و هازا ظاهرون لکونهی قاصدن الی عرفات التی یه مسافتن شرعیه. و اما حکمه علیه السلام به تمام لدا عودهی الی مکه، اون چیزی که مشکل داره اینه که امام میفرماد اینا وقتی برمیگردن به مکه نمازشون رو تو مکه تمام بخونن. و کذافی رجوعی، دوباره میان منا، میخوان نفر کنن از منا. خب نوشته ایشون هم فرموده فاصله بین مکه و منا یه فرسخه، بازم نمازشون رو تمام بخونن. اما حکمه به تمام که از عرفات میان مکه تمام بخونن تو مکه، دوباره میان منا برای نفر نماز تمام بخونن. فلم ینقل القول بهی ان احده، احدی هم حرفی نزده. بله اونایی که اهل مکن خب میان تو وطنشونن، وقتی برمیگردن نمازشون رو تمام میخونن، دوباره میرن منا، چون دیگه قصد عرفات ندارن، مسافت شرعیه رو قصد نکردن، نمازشون رو تمام میخونن. اما این مسافری که آمده قصد ده روز کرده، خب حالا آمده منا و عرفات، نماز شکسته است، بحثی نیست. بعد روایت میگه اینا وقتی برمیگردن مکه تو مکه نمازشون رو تمام بخونن. چرا همین مشکله؟
نه
همین، چرا الان اقامه به هم خورد دیگه؟ وقتی میاد منا و عرفات، نه میخواد دوباره نفر به منا کنه، دوباره میخواد نفر به منا کنه، نه فرضی نیست که دوباره قصد در روز بکنه، نه فرض نیست که دیگه نمیخواد قصد در روز کنه. این الان برگه میگه به مجرد العود ولو بدون اینکه قصد در روز کنه نماز رو باید تمام بخونه، و معمولا هم نمی کنه قصد در روز، معمولا هم قصد در روز نمی کنه. الان روایت نداره که اذا قصد عشرت ایام، معمولا هم حجاج بعد از اینکه از عرفات برمیگردن از منا و عرفات یه قصد در روز نمی کنه، اما روایت میگه باید نماز رو تمام بخونه. نه این ظهور تعین داره، ظهور تعین داره. حالا الان عرض میکنم از بدید. از بعد از سفرن مکه یسقط حکم الاقامه لما عرفت من ان الفرس بین مکه و منا فرسخون واحد و محل الاقامه انما یکون به منزلت مکه مادام فی ما، مادام مقیمن لا بعد الخروج و انشاء السفر ثم العود الی فالروایه محجورتو. بعد اشکال دیگه میفرند و علا تقدیر العمل به حال کونها صحیحه یقتصر و علا مورده ها. حالا ببینیم چون روایت صحیح هست از سندش اشکالی وجود نداره، در موردش که مسئله مکه است فیلتزم به ان المقیم فیها به منزلت اهلا. بگیم اگر کسی یه قصد ده روز تو مکه کرد با همین ده روز به منزله اهل مکه میشه من جمیع الجهاد، اما دیگه از مسئله مکه به غیر او نمیتونیم تعدی بکنیم، لذا این روایت رو هم اینطور رد میکنن. حالا شما هم راجع به این روایت تأمل بفرمایید، همین که بگردید ببینید آیا روایتی که مقیم رو به منزله مستوطن، چون از عبارت صاحب جواهر استفاده میشد که مقیم به منزله مستوطن داریم، یه روایتی داریم و آخرین دلیلی که صاحب جواهر برای ادعاش میاره همینه که ما روایاتی داریم که مقیم به منزله مستوطن داریم، همچین روایتی من یه مقداری که فحص کردم من پیدا نکردم. حالا شما ببینید چه روایتی پیدا میکنید یا نه. و صلی الله علی محمد و آله.